صفحه 573. نتیجه گیری بالا چه چیز را در مورد پتانسیل شما برای افزایش پولی که اکنون منبع درآمدتان است نشان می دهد؟ این مطلب را در گروه مطرح سازید یا در یادداشتی ثبت نمایید. همه ی آن چیزی که برای معکوس کردن روند خوشبختی در زندگی به آن نیاز دارید، اگر واقعاً علاقمند به تحقق آن هستید، این است که ارزش‌های موجودی را که به آن پایبند هستید در مورد پول معکوس سازید. به عبارت دیگر، اگر می‌خواهید زندگیتان را زیر و زبر کنید، ارزش‌هایتان را زیر و زبر کنید. اول به چیزهایی که تاکنون برایتان جنبه معنوی زیاد داشت، جنبه مادی بدهید و آن را نشان دهید. ارزش‌هایی که شما فرافکن می‌کنید، ارزش‌هایی است که به شما فرافکن می‌شود. دوم، افکارتان را در مورد ارزش‌های کنونی‌تان عوض کنید. هر چقدر که برای کارایی خود ارزش قائلید، آن را دو برابر سازید. سپس مصمم باشید تا از عالم هستی آنچنان که استحقاق دارید پولی به دست آورید، ولی دنیا را به یک یا دو راه کسب معاش محدود نکنید. سیلان پول را با سیلان کار برابر ندارید و اشتباه نکنید. ارتباطی میان این دو وجود ندارد و افراد واقعا ثروتمند این را می دانند. توقف، تأمل کن و بیاندیش. آزمایش: این هفته سعی کنید از منبعی غیر قابل پیشبینی درآمدی کسب کنید. یادتان باشد که مبلغ آن مهم نیست. این مبلغ ممکن است یک 5 سنتی باشد که گوشه خیابان افتاده باشد، تا 10,000 دلاری که متوجه شده اید به شما به ارث رسیده است. یادتان باشد مبلغ هرگز مهم نیست، فقط سیلان داشتن پول مهم است. بنابراین برای شروع کار یک انتخاب ذهنی انجام دهید. این هفته از منبع غیر منتظری پولی دریافت می‌کنم. اگر واقعاً دوست دارید این جریان ادامه یابد، این هفته سعی کنید منبع نامنتظری برای کس دیگری باشید. اگر می‌توانید به چند نفر پولی را ببخشید. مبلغ یا گیرنده آن مهم نیست. با این کار متوجه خواهید شد که سیلان پول را آغاز کرده اید. حالا آماده دریافت پول باشید. علت همین است که از آنچه ندارید نمی توانید بخشش کنید. بنابراین بذل و بخشش پول به دیگری ابلاغ این پیام به عالم هستی است که شما می بینید که چیزی دارید. عالم هستی هرگز شما را از تصویری که از خودتان دارید محروم نمی کند. هفته ی آینده تجربه‌ای که داشتید در کلاس مطرح سازید و اعلام کنید. از زمانی که شما پولی را بخشیدید تا زمانی که پولی به دستتان رسید چقدر طول کشید. تردیدی در ظاهر شدن پول نکنید. فقط باید منتظر باشید تا فرصت را از دست ندهید. پرسش‌های اضافی از فصل 11. 1. چند راهی که سیلان پول را متوقف می‌سازد نام ببرید. 2. بهترین راه برای تغییر سیستم فکری چیست؟ 3. افکار و باورهای ما از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ 4. آیا خوشنودی خداوند در تحقق خواست‌های اوست؟ فصل 12. بودن در مقابل انجام دادن. همانطور که به فصل پایانی کتاب گفتگو با خدا نزدیک می‌شویم، به داده‌های بسیار مهمی دست پیدا می‌کنیم. فصل 12 به ویژه حاوی حداقل 3 پندار است که می‌تواند روند زندگی ما را تغییر دهد. به همین دلیل ما در این کتاب راهنما فصل 12 را به 3 بخش تقسیم کرده ایم. نظیر فصل اول کتاب، مطالب گفتنی بیش از آن است که در یک جرعه بتوان آن را فرو داد. 3 پندار مطرح شده و الگوواری که در فصل 12 گفتگو با خدا آمده و هر یک از آن کافی است تا چنانچه به مرحله عمل درآید کل تجربه شما را از زندگی به کلی تغییر دهد. این سپندار از این قرار است: 1. شما یک انسان هستید. 2. اگر چیزی را طالب هستید باید آن را از خودتان دور کنید. 3. روح شما ارتباطی با جسم فیزیکیتان ندارد. شاید گفتن این مطلب که از این سپندار اولین آن از همه عمیق‌تر است دور از ذهن به نظر برسد. با وجود این دلایل ضمنی آن بیشمارند و معنی آن صرفاً برای تعداد کمی قابل درک و هضم است. در گفتگو با خدا در فصلی راجع به پول به این موضوع اشاره شده که خداوند دانای حکیم است. او می‌داند چگونه توجه ما را جلب کند و چگونه علم لایزالش را به گونه‌ای که در مسائل روزانه ما کاربرد داشته باشد پیاده کند و هیچ مسئله‌ای آنقدر جنبه عملی و روزانه ندارد که پول دارد. برای بسیار از افراد پول یک مسئله است و برای غریب به اتفاق مردم کره زمین چنین است. برای آنها پول یک چالش همیشگی است. شاید شما این چالش را پشت سر گذاشته باشید. شاید بر بازی پول فائق آمده باشید. اگر چنین است شما جزء اقلیت هستید. شما عضو گروه بسیار کوچکی هستید. حتی اگر اینطور هم باشد به خواندن ادامه دهید، چون اطلاعات خود را می توانید در اختیار دیگران بگذارید. احتمالاً بزرگترین مشکل مردم در ارتباط با پول مسئله درک نادرستی است که از به دست آوردن پول دارند. آنها از سرازیر شدن پول به سوی خود و اینکه دیگری ممکن است با میل و رغبت حاضر شود پولی در اختیار آنها بگذارد دچار تعجب می شوند. اکثر مردم تصور می کنند همانطور که در فصل آخر ذکر شد، پول در ازای انجام کاری به دست می آید. در این چارچوب آنها بده و بستانی می بینند. آنها این را می دهند و آن را دریافت می کنند. واقعیت این است که رسیدن پول و همه چیزهای خوب ارتباطی به مقدار کاری که انجام می دهیم ندارد. اگرچه جز این به نظر می رسد. و همانطور که بارها مشاهده کردم این ظواهر گاهی هم بسیار قانع کننده می تواند باشد. فصل 12 گفتگو با خدا سیستم فکری جدیدی را مطرح می سازد. سیستمی که عقیده دارد آنچه شما هستید مهم است، نه آنچه انجام می دهید. آنچه شما هستید سبب جذب تجارب مختلف زندگی از جمله تجربه پیشرفت های مادی می گردد، نه آنچه انجام می دهید. بازگشت به متن اصلی. اگر تصور می‌کنی زندگی همین انجام دادن کارهاست، پس معنی زندگی را تا کنون درک نکرده ای. روح تو کوچکترین اهمیتی به آنچه تو برای ادامه زندگی انجام می‌دهی نمی‌دهد و وقتی زندگیت به پایان می‌رسد تو هم دیگر اهمیتی نمی‌دهی. روح تو صرفاً به آنچه تو هستی ضمن انجام دادن آنچه داری انجام می‌دهی اهمیت می‌دهد. این مرتبه بودن است که روح به دنبال آن است، نه مرتبه عمل. این وظیفه روح و نهایتاً وظیفه شما، مأموریت شما و هدف شما در این سیاره و در زندگی است. شما در اینجا هستید که چیزی باشید، نه اینکه کاری انجام دهید. این از طریق بودن است که شما خواهید توانست دیگران را نجات دهید، بیدار کنید. پندار 28. شما یک انسان هستید. مطمئن باشید که عبارت بالا بیش از یک اصل ساده است. در این عبارت حقیقت بزرگی نهفته است. حقیقتی که می تواند برای همیشه زندگی شما را تغییر دهد. بسیار از افراد تصور می کنند برای آنکه انسان چیزی باشد، مثلا برای آنکه شاد باشد، ایمن باشد، در آرامش باشد، باید کارهای مشخصی انجام دهد. این واقعیتی است انکارناپذیر که آنچه ما انجام می دهیم کوششی است برای آنکه به مرتبه ای از بودن برسیم. با هر عملی ما می کوشیم به مرتبه ای از بودن برسیم. آیا این را می دانستید؟ آیا هرگز اینگونه فکر کرده بودید؟ اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. هر کاری که شما انجام می دهید به دلیلی انجام می دهید. همواره نتیجه‌ای قابل پیشبینی وجود دارد. این نتیجه ارتباطی مسلم با پدیده‌ای دارد که من آن را هاوینگز یعنی داشتن می نامم. به این معنی که اکثر کارهایی که ما انجام می دهیم برای آن است که امید داریم نهایتاً
چیزی به دست آوریم. چیزی وجود دارد که وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، ما امیدواریم در نتیجه همه این کارها آن را به دست آوریم. البته برای مردم اقرار به این واقعیت بسیار مشکل است. علت این است که آنها در چارچوب سیستم باور و یقینی زندگی می کنند که عقیده دارد به دست آوردن و داشتن ناپسند است. و بنابراین ما باید کاری را انجام دهیم، نه به دلیل آنکه این کار به سود و نفع شخصی ماست، بلکه برای دلایل مهمتری که آنها آن را بخشش ایثارگرانه نام نهادند. در واقع چیزی به نام بخشش ایثارگرانه وجود ندارد. چیزی به معنای عمل ایثارگرانه وجود ندارد. حتی انجام کاری که خالی از نفس پرستی است یک عمل خودخواهانه است، چون سبب می شود ما احساس کنیم کار ایثارگرانه ای انجام داده‌ایم و این احساس خوبی است. ما نسبت به خودمان احساس خوبی پیدا می کنیم که از قضا احساسی است کاملا بجا و منطقی. روی کلمه بجا تاکید گذاشتم برای آنکه عده‌ای اصرار دارند که نسبت به خود احساس خوبی داشتن کار نادرستی است و این نفس ماست که می‌خواهد این افکار را به ما القا کند که این کار چنین است و آن کار چنان، این کار شیطانی است و از این قبیل چیزها. احساس خوبی نسبت به خود داشتن کاری است که ما سعی داریم در این اثر در خواننده تقویت کنیم، چون آنچه شما هستید چیز خوبی است. شما در واقع آن چیزی هستید که خوب است و آنچه شما در طول زندگی انجام می دهید این است که خود واقعیتان را تجربه کنید. پس اجازه دهید این مطلب را روشن کنیم که نه تنها عملی که در آن خود مطرح نباشد وجود ندارد، بلکه در واقع همه مقصود و هدف از هر عملی ایجاد تجربه خود است. مردم اکثرا این گونه تصور نمی کنند. آنها روند اشیا را نمی بینند. اکثر مردم کاری را انجام می دهند برای آنکه چیزی نصیبشان شود و تازه بعد از آنکه چیزی به دست آوردن فکر می کنند کسی هستند. آنها تصور می کنند اگر فلان کار را انجام دهند به شادی، به امنیت و نهایتاً به آرامش می رسند. این مراتب مختلف بودن، شاد بودن، امن بودن چیزی است که مردم تصور می کنند با انجام عملی به آن می رسند. چنانچه با آنچه در بالا مطرح شد موافق نیستید یا دوست دارید عکس این قضیه برای شما ثابت شود، تمرین زیر را انجام دهید. تمرین در زیر انگیزه خود را از انجام پاره ای از کارها بیان کنید. در ستون دو بنویسید به عقیده شما از کارهایی که در ستون اول آمده و شما به طور روزانه انجام می دهید چه چیزی نصیبتان می شود. بعد در ستون سه بنویسید پس از به دست آوردن آنچه در ستون دو آمده اکنون چه احساسی دارید. آنچه در زیر آمده یک سری تجارب شخصی است که برای نمونه و روشن شدن مطلب ذکر شده است. ستون اول کارهایی که به طور معمول انجام می دهم. ستون دوم آنچه تصور می کنم با انجام دادن این کارها نصیبم می شود. ستون سوم پس از انجام این کارها چه احساسی دارم. هر روز به سر کار می روم. حقوق ماهانه، امنیت. اگر دیر به منزل بیایم به همسرم اطلاع می دهم تا تشکر و تایید همسرم را به دست آورم. شادی. علامت چپ و راست را به هنگام رانندگی رعایت می کنم. بدون خطر تصادف به محل کارم می رسم. امنیت. حالا نوبت شماست. برای تعداد بیشماری از مردم زندگی روند انجام کاری است. برای به دست آوردن چیزی و نهایتاً برای بودن چیزی، در این نگرش اصل بودن، انجام دادن، داشتن برعکس شده. این عده سعی دارن با حرکت کردن به طرف مرحله انجام کاری به مرتبه‌ای از بودن برسن، در حالی که روند خلاقیت در جهت عکس این عمل می کند. لذا باید تصمیم بگیرید چه می خواهید باشید، به این معنا که چه مرتبه ای از بودن را مایل هستید تجربه کنید و بعد به طرف آن مرحله حرکت کنید بدون آنکه کاری را انجام دهید. در سخنرانی هایم خیلی دوست دارم یادآور شوم شما لزومی ندارد فلان کار را انجام دهید. در واقع ارجح هست اگر شما این انجام دادن ها را متوقف سازید، چون تا زمانی که به امید دریافت چیزی کاری انجام می دهید چیز کمی نصیبتان می شود. در واقع از مرتبه بودن مرتبه انجام دادن سیلان پیدا می کند. واقعیت این است که تجربه کامل بودن منجر به انجام کاری می شود و انجام کاری بازتابی از مرتبه بودن است که بعدا به وجود آمده است. اجازه دهید توضیح دهم. فردی می تواند کاری انجام دهد برای آنکه نشاطی به دست آورد، یا فردی می تواند روزش را فقط با تصمیم گرفتن به اینکه شاد باشد شروع کند. کارهایی که فرد دوم در آن روز انجام می دهد به طور خود به خود منعکس کننده این باور است. شما می توانید از انجام کاری برای رسیدن به مرتبه بودن چیزی بهره جویید، یا می توانید تصمیم بگیرید که از قبل آنجا باشید، شاد باشید و با قاطعیت عمل کنید و اجازه دهید کاری که انجام می دهید تجلی آن تصمیم باشد. صفحه 584. اجازه دهید به اتفاق آزمایشی رو با هم انجام دهیم. از خودتان سوال کنید. اگر من خیلی ساده و مختارانه و بدون انجام کار خاصی تصمیم بگیرم که یک ساعت آینده را شاد باشم، آیا این تصمیم در کاری که انجام میدهم و حرفی که میزنم تأثیری به جا خواهد گذاشت؟ اجازه دهید چند مرتبه دیگر بودن را انتخاب کنید. فرض کنید شما فقط به عنوان مزاح تصمیم بگیرید آدم شوخی شوید. آیا تصور میکنید این تصمیم روی حرف و عمل شما تأثیر میگذارد؟ در مورد شفقت چطور؟ آیا می توانید مختارانه تصمیم بگیرید آدم شفیقی باشید و اگر تصمیم گرفتید آیا تصور می کنید این تصمیم روی رفتار شما در کوتاه مدت تأثیر می گذارد؟ البته که تأثیر می گذارد. واقعیت این است که شما می توانید هر مرتبه از بودن را که دوست دارید باشید انتخاب کنید و انتخاب را از قبل انجام دهید. در آن صورت تجربه شما از آنچه می خواهید باشید نباید الزاماً واکنشی به آنچه در اطراف شما می گذارد باشد. درست عکس قضیه صادق است. آنچه در اطراف شما می گذارد می تواند نتیجه چیزی باشد که شما تصمیم گرفته اید باشید. زمانی که این تجربه را آموختی زندگیتان تحول پیدا می کند. شما دیگر در مقابل موقعیت ها واکنش نشان نمی دهید. شما در واقع موقعیت ها را به وجود می آورید. شما از آن پس از مرتبه بودن عمل می کنید، نه اینکه سعی کنید به مرتبه از بودن برسید. اختلاف زیادی در اینجا وجود دارد. توقع، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی. جدولی هفت خانه از راه افقی ترسیم کنید و مربع‌ها را شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه نامگذاری کنید. حالا هفت مرتبه از بودن هر چه دوست داری، شاد، مهربان، دلسوز و غیره را انتخاب و داخل این هفت مربع بگنجانید. از هفته آینده هر روز یکی از این کیفیات را انتخاب و از قبل تصمیم بگیرید. در آن روز به خصوص آن کیفیت خاص را دارا باشید. نهایت کوشش خود را به کار بندید تا آنچه تصمیم گرفته اید باشید در تمام طول آن روز سعی کنید تصمیمی را که گرفته اید فراموش نکنید. برای این کار می توانید یادداشت های کوچکی در اطراف محل کار یا زندگی خود بگذارید، نظیر شاد باش، در امان باش. نهایت کوشش را به کار بندید تا این تصمیم را عملی سازید. چیزی که در آن روز شما را از این هدف دور کند انجام ندهید. هر جور آن روز را یادداشت کنید و هر شب به طور کامل بنویسید آن روزتان چگونه طی شد و چند بار به طور آگاهانه موفق شدید آنچه تصمیم گرفته بودید انجام دهید. این را خلق آگاهانه می نامند. شما در واقع در هر لحظه در حال خلق خود هستید، یا دقیق تر بگویم در حال خلق مجدد خود. اگر تجربه تان تکان دهنده بود تعجب نکنید. فصل 12 بخش دوم، نخواستن تلف نکردن. آنچه خدا خواست همان می شود، آنچه دلم خواست نه آن نمی شود. ضرب المثل بالا ممکن است چندان به مذاق شما خوش نیاید، ولی حقیقت دارد. بازگشت به متن اصلی. یادتان باشد شما نمی توانید آنچه مایل هستید به دست آورید، ولی می توانید آنچه را دارید تجربه کنید. آنچه در بالا آمده ریشه در حقیقت بزرگتری دارد که در پندار 3 این کتاب به آن اشاره شد. لطفاً به این پندار برگردید و یک بار دیگر آن را مطالعه کنید. اگر از میان 3 سطح خلقت شما در مرحله خواستن چیزی هستید، ممکن است آن را به دست نیاورید. علت این است که پندار 3 خواستن چیزی آن چیز را از شما دور می کند. این چگونه می تواند حقیقت داشته باشد؟ مگر خداوند نمی فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را؟ گفته بالا واقعیت ساده است و تناقضی هم در اینجا وجود ندارد. ما کار خود را از اینجا و با به خاطر داشتن این مهم آغاز می کنیم که فکر خلاق است، حرف شما خلاق است و عمل شما خلاق است. در واقع اعمال شما خود به خود خلاق هستند و خلقت‌های دیگری به وجود می‌آورند. حالا اگر فکر شما در مورد چیزی، مثلا پول، این باشد که شما آن را می‌خواهید و حرف‌های شما فکر شما را تایید کنند و چنانچه شما طوری عمل کنید که این واقعاً همان چیزی است که می‌خواهید، در آن صورت عالم هستی چاره ای ندارد جز آنکه تجربه ای را که شما فراخوانده اید به شما ارزانی دارد، یعنی تجربه خواستن پول را. همانطور که مشاهده می کنید عالم حقیقت ماشین زیراکس عظیمی است و درست مثل یک دستگاه فتوکپی قضاوتی در مورد آنچه شما در درون آن قرار می دهید نمی کند، فقط رونوشت بیرون می دهد. حالا تصور کنید این دستگاه کامپیوتری شده و کلمه من کد مورد دسترسی می باشد. من برنامه را آغاز می کند. هرچه شما بعد از کلمه من یا من هستم به دستگاه بدهید مثل یک فرمان کامپیوتری می ماند و به برنامه می گوید چگونه عمل کند. در این مورد خواست برنامه خلقت نامیده می شود. روش دیگری هم وجود دارد که به کمک آن مایلم به مردم قدرت فکر، حرف و عملشان را بفهمانم. به آنها میگویم شماها تمام مدت در حال دعا میباشید. آنها پاسخ میدهند چه دعایی؟ تکرار میکنم شما پیوسته در حال دعا هستید. خوب فکر کنید و در ذهن خود تصور کنید اگر شما بر پایه این اصل زندگی میکردید که ادعا میکردید هر فکر، هر کلمه و هر عملی دعا محسوب میشود، چه چیزی را تغییر میدادید؟ جملاتی که شما بر زبان می آورید درخواست های شما هستند. بنابراین اگر بگویید من پول می خواهم و اگر این جمله را به اندازه کافی به کار برید، آنچه را خواسته اید دقیقا به دست می آورید. شما خود را در حال جستجو و کسب پول پیدا می کنید. اجازه دهید به گونه دیگر این موضوع را بیان کنید. خواست خود را به صورت یک توصیف از خود بیان کنید. وقتی شما کلمه من را به کار میبرید، در واقع در حال توصیف خود هستید و آنچه برای شما واقعیت دارد عالم خلقت چاره‌ای ندارد جز آنکه با توصیف شما موافقت کند و آن را در عالم واقعیت به وجود آورد. به دلیل همه آنچه در بالا رفت از شما میخواهم هرگز از خداوند چیزی را طلب نکنید. به جای طلب تشکر کنید. بالاترین دعا سپاس و شکر است. سالک کسی است که از قبل برای انتخابی که کرده سپاسگزار باشد. یک سالک هرگز چیزی را نمی خواهد چون می داند چیزی را طلب کردن به منزله نفی آن چیز به شما می آید. به این معنی که شما با خواستن چیزی این حقیقت که از پیش خواستتان را در اختیارتان داشته اید نفی می کنید. خداوند در مباحث گفتگو با خدا به ما میگوید که ما آنچه را که میخواهیم از پیش در اختیار داریم. این خبر جدیدی نیست. این خبر از منابع دیگر هم به دست ما رسیده است. حتی قبل از اینکه سوال کنی من دعای تو را مستجاب کردم. دعا در جلد دوم گفتگو با خدا آمده که چیزی به نام زمان وجود ندارد. آنچه هست لحظه جاودانی کنونی است. بنابراین آنچه را تا کنون داشته اید یا در آینده خواهید داشت همکنون دارید. فقط از این واقعیت آگاه نیستید، از اینکه آرزوی مورد درخواست از قبل آنجا هست. شما ناآگاهانه به دور خود میچرخید. سالکین ناآگاهانه قدم بر نمی دارن. سالکین می دارن و آگاه هستند که آنچه انتخاب کردن قبلا به آنها داده شده و از قبل حاضر بوده. فقط با وسعت بخشیدن به آگاهی می توان این واقعیت را تجربه کرد. بنابراین دعای یک سالک همیشه جنبه سپاس و تشکر دارد. به عقیده سالک سپاس یک نگرش است. دعای بسیار زیبای زیرا از کتاب دوره‌ای در معجزه الهام گرفتم. بار الهی تو را از صمیم قلب سپاس می‌گویم برای آنکه به من کمک کردی بفهمم این مشکل از پیش برای من حل شده بود. آیا دعایی از این قوی‌تر وجود دارد؟ مسلماً نه. شاگردی که در جستجوی سلوک است باید نگرشش را تغییر دهد. این به معنی تغییر دادن هر فکر، هر کلمه و هر کرداری می باشد. به عنوان شروع تمرین زیرا انجام دهید. تمرین در جدول زیر فهرستی از عناوینی که جنبه های مختلف زندگی هر فردی را تشکیل می دهد آمده است. در زیر عنوان جمله ای است که معمولا مردم در مورد آن عنوان مطرح می کنند. در زیر این جمله جمله جدیدی است به گونه ای که دقیق تر منعکس کننده ی حقیقت بیان شده است. عنوان پول جمله ای که اغلب در رابطه با این عنوان از مردم می شنوید. من به پول بیشتری نیاز دارم و همین حالا هم آن را لازم دارم. جمله جدیدی در ارتباط با این عنوان که در برگیرنده حقیقتی است که اکنون به آن رسیدم. عنوان عشق جمله که اغلب در رابطه با این عنوان از مردم می شنوید. آرزو دارم کسی را در زندگی با تمام وجود دوست داشته باشم و او هم احساس متقابلی نسبت به من داشته باشد. آیا این چیز زیادی است که من می خواهم؟ جمله جدیدی در ارتباط با این عنوان که در برگیرنده یه حقیقتی است که اکنون به آن رسیدم. عنوان خداوند جمله ای که اغلب در رابطه با این عنوان از مردم می شنوید. خدا همسرش شلوغ شده. چرا هرچه دعا می کنیم دیگه مستجاب نمی شه. جمله جدیدی در ارتباط با این عنوان که در برگیرنده یه حقیقتی است که اکنون به آن رسیدم. شما می توانید حداقل 6-7 عنوان دیگر یا بیشتر به این عناوین اضافه کنید. می توانید به کمک گروه عناوینی را پیدا کنید و مطالبی را که اغلب در ارتباط با آن عنوان از مردم می شنوید مطرح سازید. سپس جمله جدیدی در رابطه با موضوع از خودتان خلق کنید. این همان نهضت جدید فکر است که تاکنون مطالب زیادی پیرامون آن شنیده اید. حالا می دانید بحث ما پیرامون چه چیز است. بحث بیشتر چرا جملات تاییدی به ندرت مؤثر می افتد؟ شما ممکن است با خواندن این مطلب نتیجه گیری کرده باشید که آنچه تاکنون انجام داده ای تنها یک سری جملات تاییدی بوده. شاید هم اینطور باشد، ولی این مثبت گویی از آنچه اغلب مردم در نهضت جدید فکر مطرح می کنند متفاوت است. هزاران بار از هزاران نفر شنیدم که گفتن مثبت‌گویی های من اصلا مؤثر واقع نشد. من آنها را مرتبا تکرار می‌کنم ولی بی‌فایده است. به آنها فکر می‌کنم، آنها را می‌نویسم، بر زبان می‌آورم ولی فایده ندارد. دلیلی در پس این واقعیت نهفته است. مثبت‌گویی ها اگر اعلام چیزی باشند که ما می‌خواهیم باشیم به ندرت مؤثر می‌افتند. آنها زمانی مؤثر هستند که ما از پیش بر وقوع آنها مطمئن باشیم. از آن مهمتر شما باید آگاه باشید. آگاهی و باور با هم یکی نیستند. دانش نیازی به ایمانی به مراتب بالاتر و فراتر از باور دارد. شما می توانید به چیزی اعتقاد داشته باشید که بسیار خوب است، ولی اگر کاملا به چیزی آگاهی و شناخت داشته باشید بهتر است. شخص ممکن است از لبه یک بلندی عبور کند و باور داشته باشد که سقوط نمی کند، و یک نفر ممکن است از لبه بلندی عبور کند و بداند که سقوط نمی کند. اختلاف این دو یک اختلاف کوانتومی است که یک اختلاف حسی می باشد. به دنبال باور همیشه شکی هم وجود دارد، اگرچه بسیار کم و ناچیز باشد. به همین دلیل است که به این کلمه باور اطلاق می کند. با دانش همه شک ها زایل می شود و دیگر شکی باقی نمی ماند. بارها و بارها افرادی را دیدم که مثبت اندیشی را تمرین می کنند. نظیر من ثروتی رویایی دارم، یا همسر آینده من از هر نظر کامل است. گاهی معلمان به شاگردان توصیه می کنند که حتی تاریخی هم برای این قطعیت ها بگذارند. نظیر من همسرم را ماه تیر پیدا می کنند. مسئله اینجاست که شما باید بدانید و آگاه باشید که آنچه بر زبان می آورید واقعیت دارد. در آن صورت هست که جمله تاییدی مؤثر می افتد. برخی از مردم به آن درجه از آگاهی و دانش نمی رسند که حقیقتی را در آنچه می گویند نظیر من ثروتی رویایی دارم حس و لمس کنند. آنها با فریاد بلند این جملات را می گویند بدون آنکه قلباً اعتقادی به تحقق آن داشته باشند. اینجا ترفندی وجود دارد. همواره مثبت اندیشی هایی را تمرین کنید که به تحقق آن اطمینان دارید. با تحقق یافتن این آرزوها به تدریج توانایی درک و دانش شما بالا می رود و کم کم به صورت فردی که همه چیز را می داند در می آیید. البته روش دیگری هم برای مثبت‌گویی وجود دارد که شما می توانید بدون کوچکترین تردیدی آن را به کار بندید. برای نمونه همسر مورد علاقه ام را می‌بینم که